Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
بعد از اینکه رون جاده خاکی چشمشون به یکی از قطره‌های نقره‌ای خورد، هاگرید به هرمیون گفتش که نگران نباشه چون با اون زخمی که اون داره نمیتونه از یاد دور شده باشه. تو این وسط دفعه گفت زود باشی بیت پشت اون درخت. هاگرید هری و هرمیون رو محکم گرفت و اونها رو پشت یه درخت بلوط هل داد. یه دفعه یه تیری برداشت و توی کمان تفنگیش گذاشت. کمان رو بالا آورد و آماده شلیک کردن شد. هر سه تا گوشاشون رو تیز کرده بودن. از فاصله نزدیکی صدای کشیده شدن چیزی روی برگ‌های خشک به گوش می‌رسید. مثل این بود که شنلی روی زمین کشیده بشه. هاگرید چشماشو تنگ کرده بود و به اطرافش خیره شده بود. صدای خشخش بعد از چند لحظه تو سکوت جنگل گم شد. هاگرید زیر لب با خودش گفت میدونستم یه چیز اینجاست که البته نباید باشه. هری گفت مثلا یه چیز مثل گرگینه؟ هاگرید با ناراحتی گفت اون نه گرگینه بود نه اسب تکشاخ. خب دیگه دنبالم بیاین، اما حواستون رو حسابی جمع کنین. اونها گوشهاشون رو تیز کردن و آهسته تر از قبل توی جنگل پیش می رفتن. ناگهان توی محوطه خالی از درخت مقابلشون چیزی تکون خورد. هاگرید داد زد کی اونجاست؟ خودت نشون بده، من مسلحم. ناگهان موجودی که نه اسب بود و نه انسان وارد محوطه شد. سر و نیم تنش مردی بود با مو و ریش قرمز رنگ و از کمر به پایین یک اسب کهره براق با دم بلند قرمز رنگ. دهن هری و هرمیون از تعجب باز مونده بود. هاگرید نفس راحتی کشید و گفت تویی رونان؟ چطوری؟ هاگرید جلو رفت و با سنتور دست داد. رونان که در صداش غم عمیقی نهفته بود گفت شب بخیر هاگرید، واقعا میخواستی منو با تیر بزنی؟ هاگرید گفت مجبورم احتیاط کنم چون یه موجود زشت و وحشتناک آزادانه داره تو جنگل پرسه میزنه. راستی این هری پاتره، اینم هرمیون گرنجره، از شاگردای مدرسن. بچه ها اینم رونانه، اون یه سنتوره. هرمیون آهسته گفت خودمون متوجه شدیم. رونان گفت شب بخیر بچه ها، شما دانش آموزین؟ توی مدرسه چیز زیادی بعد یاد گرفته باشین درسته؟ هری منمنی کرد و هرمیون با کمری گفت یه چیزایی یاد میگیریم. رونان آهی کشید و گفت یه چیزایی، خب خوبه. بعد سرشو بلند کرد و با آسمان خیره شد و گفت امشب مره خیلی نورانیه. هاگرید نگاهی به آسمون انداخت و گفت آره ببین رونان چه خوب شد دیدمت، یه اسب تک شاخ زخمی شده، تو ندیدیش؟ رونان بلافاصله جواب نداد، بدون اون که پلک بزنه به آسمون خیره شد و بعد دوباره آهسته آهی کشید و گفت همیشه بیگناها اولین قربانی ها هستن، قرنها چنین بوده، الانم هم همینطوره. هاگرید از رونان پرسید که چیز عجیب غریبی رو اون دور اطراف ندیده و همینجور منتظر بود تا جواب بشنوه. رونان گفت مریخ امشب خیلی نورانیه، یه جور عجیبی نورانیه. هاگرید گفت میدونم، ولی منظورم اینه که این دور اطراف چیزی نیست، بالاخره هیچ چیز غیر عادی ندیدی نه؟ این بار هم رونان یکمی مکس کرد و دوباره جواب داد جنگل پر از رمز و رازهای پنهانیه. چیزی لابلای درخت ها پشت سر رون دوباره تکون خورد. هاگرید دوباره کمونش رو بالا برد، ولی یه سنتور دیگه با مو و بدن مشکی جلو اومد که وحشی تر از رونان به نظر می رسید. هاگرید گفت اه بین تویی؟ شب بخیر هاگرید، تو چطوری؟ بد نیستم، الان داشتم از رونان می پرسیدم این چند وقته چیز عجیبی دیده؟ تو چطور؟ تو هم چیزی ندیدی؟ آخه یه اسب تک شاخ زخمی شده، تو چیزی نمیدونی؟ بین را افتاد و کنار رونان ایستاد. اون هم یه نگاهی به آسمون کرد و گفت مریخ امشب خیلی نورانیه. هاگرید با عصبانیت گفت آره بابا اینو شنیدم، پس اگه هر کدومتون چیزی دیدید به هم خبر بدین، دیگه ما باید بریم. هری و هرمیون به دنبال هاگرید از محوطه بیدرخ بیرون رفتن و در طول راه سرشون رو برگردوندن و اونقدر به بین و رونان نگاه کردن تا درخت‌های جنگل جلوی دیدشون رو گرفت. هاگرید با اوقات تلخی گفت یه بار نشد از این سنتورات یه جواب درست حسابی بگیریم، طالبینای لاکردار به چیزایی که از ماه به ما نزدیک تر باشن هیچ کاری ندارن. هاگرید به سوالی که هرمیون پرسیده بود در مورد اینکه تعداد سنتورا چقدر زیاده گفتش که اونا چند تایی هستن اما همیشه سرشون تو لاک خودشونه، اما هر وقت کارشون داشته باشیم زود آفتابی میشن، ولی خب اینم باید بدونید که سنتورا خیلی تو دارن، همه چی سرشون میشه اما هیچ وقت بروز نمیدن. هری گفت به نظر دو صدایی که قبلا شنیدیم صدای سنتور بود؟ مگه صدای سوم اسب شنیدیم؟ نه بابا، اگه از من میپرسی میگم همون جونوری بوده که اسبای تکشاخو میکشه، تا حالا همچین صدایی نشنیده بودم. اونها از بین درختای انبوه جنگل تاریک به راه خودشون ادامه میدادند. هری هر چند وقت یک بار با نگرانی به پشت سرش نگاه میکرد، احساس میکرد کسی از پشت سر به اونها نگاه میکنه. خوشحال بود که هاگرید با کمون تفنگیش کنارشون هستش. تازه از یه پیچ گذشته بودن که هرمیون محکم دست هاگرید رو گرفت و گفت هاگرید اونجا رو نگاه کن، جرقه‌ای قرمز، بچه‌ها تو دردسر افتادن. هاگرید فریاد زد شما دوتا همینجا تو جاده بمونید، خودم میام دنبالتون. صدای پای هاگرید رو میشنیدن که از بین بوته‌های درهم پیچیده جنگل میگذشت. اونها با ترس و وحشت به هم نگاه میکردن تا اینکه صدای پای هاگرید دور و دورتر شد و دیگه صدایی جز خشخش برگ‌های خشک اطرافشون نمی اومد. هرمیون آهسته گفت به نظر تو اونا زخمی شدن؟ اگه مالفوی بلای سرش اومده باشه که اصلا برام مهم نیست، اما اگه نویل طوری شده باشه هرچی باشه تقصیر ماست که اون اینجاست. زمان به کندی میگذشت، گوشاشون از همیشه تیزتر شده بود. هری صدای ملایم ترین وزش نسیم و جا به جا شدن نازکترین شاخه های درخت رو هم میشنید. چه اتفاقی افتاده بود؟ بقیه کجا بودن؟ بالاخره صدای شکستن شاخه بوته ها بازگشت هاگرید رو خبر میداد. مالفوی، نویل و فنگ هم همراه اونها بودن. هاگرید با خشم و عصبانیت گفت که مالفوی آهسته به پشت سر نویل رفت و بی هوا اونو گرفته که باهاش شوخی کنه. نویلم که بدبخت وحشت کرده جرقه رو هوا فرستاده. ادامه داد که شانس آوردیم که با این کارشون هیچ مشکلی پیش نیامده. حالا گروه ها رو عوض میکنیم، نویل با من و هرمیون بیاد، هری تو هم با فنگ و این احمق برو. هاگرید آهسته در گوش هری گفت متاسفم ولی امشب باید این کار انجام بشه، اگه با تو بیاد به این راحتی نمیتونه تو رو بترسونه. هری با مالفوی و فنگ در دل جنگل پیش رفتن. نیم ساعت بعد راه خاکی به درخت‌های انبوهی منتهی می‌شد که عبور کردن از اونا تقریبا غیر ممکن بود. هری متوجه شد که لکه‌های نقره‌ای رنگ همچنان روی زمین کشیده شده، انگار حیوان زبون بسته همون نزدیکی از درد داره به خودش میپیچه. هری از لابلای شاخه‌های در هم فرو رفته یک درخت بلوط کهنسال، یک محوطه بیدرخت رو مقابلشون دید. دستش رو جلوی مالفوی گرفت که اون رو متوقف کن و گفت اونجا رو نگاه کن. یک چیز سفید و درخشان روی زمین بود. آهسته جلو رفتند. بدن بیجون اسب تک شاخ روی زمین افتاده بود. هری تو تمام عمرش صحنه‌ای به اون زیبایی و غم‌انگیزی ندیده بود. پاهای لاغرش به صورتی غیر عادی بی حرکت مونده بود و یال‌های سفید صدفیش روی برگ‌های تیر خود نمایی می‌کرد. قبل از اون که هری به تک شاخ نزدیک بشه، صدای خشخشی اون رو سر جاش میخکوب کرد. بوته‌ای تو حاشیه محوطه بیدرخت تکون خورد. اون لحظه شخصی که کلاه شنلش رو صورتش انداخته بود مثل یه حیوان درنده چهار دست پا جلو خزید. هری، مالفوی و فنگ مات و مبهوت بی حرکت ایستاده بودن. شخص شنل پوش سمت تک شاخ رفت و صورتش رو به پهلوی مجروح تک شاخ نزدیک کرد و شروع به خوردن خون کرد. مالفوی جیغ وحشتناکی کشید و پا به فرار گذاشت. فنگم فرار کرد و رفت. شخص شنل پوش سرش رو بلند کرد و چشمش به هری افتاد. قطره‌های خون تک شاخ از چانش میچکید. از جاش بلند شد و سمت هری اومد. هری از ترس نمیتونست تکون بخوره. یه دفعه درد شدیدی تو سرش پیچید که تا اون وقت اصلا سابقه نداشت. جای زخمش انقدر میسوخت که انگار آتیش گرفته باشه. شدت درد انقدر زیاد بود که هری دیگه نمیتونست جایی رو ببینه. به زحمت خودش رو عقب کشید. توی همون لحظه صدای سمهایی رو از پشت سرش شنید که چارنل نزدیکش می شدن. یه دفعه موجودی از بالای سرش پرید و به شخص شنل پوش حمله ور شد. هری از شدت درد رو زانوهاش افتاده بود. یکی دو دقیقه بعد درد سرش آروم شد و وقتی سرش رو بلند کرد اثری از شخص شنل پوش ندید. یه سنتور بالای سرش ایستاده بود ولی نه رونان بود نه بین. از اون دو جوان‌تر به نظر می رسید. بدنش طلایی بود و یال و موش سفید. سنتور که به هری کمک میکرد از جاش بلند شد گفت حالت خوبه؟ آره خوبم، اما اون چی بود؟ سنتور جواب نداد. چشمای شگفت انگیزش به رنگ یاقوت کبود بود. با دقت هری رو ورانداز کرد و نگاهش روی زخم پیشونی هری که تقریبا کبود شده بود متوقف موند و گفت تو پسر پاترهایی، درسته؟ بهتر زود برگردی پیش هاگرید. الان جنگل جای ناامنیه، مخصوصا برای تو. سواری بلدی؟ اینطوری زودتر میرسیم. بعد پاهی جلوش رو خم کرد و زانو زد تا هری بتونه سوار بشه. گفت اسم من فرنزه. ناگهان صدای سمهای بیشتری از یک سوی محوطه بیدرخت به گوش رسید و رونان و بین وارد محوطه شدند. پهلوی هر دو از عرق خیس بود. بین فریاد زد فرنس داری چه کار میکنی؟ تو یه آدم و پشت خودت سوار کردی، خجالت نمیکشی؟ پس فرق تو با قاطر چیه؟ فرنس گفت تو اصلا میدونی این کیه؟ پسر پاتر هاست. بهتر هر چه زودتر از جنگل بیرون بره. بین با پرخاشگری گفت نکنی چیزی بهش گفته باشی؟ مگه یادت رفته؟ ما قسم خوردیم که جلوی تقدیر آسمان ها رو نگیریم. مگه از حرکت سیاره ها متوجه اتفاقی که قراره بیفته نشدی؟ رونان با نگرانی سومش رو روی زمین کشید و با حالتی اندوهگین گفت مطمئنم که فرنس هیچ منظور بدی نداشته. بین با عصبانیت یه جفتکی زد و گفت منظور بدی نداشته؟ ما رو چه به این حرفا؟ فقط چیزهایی که پیشگویی شده به ما مربوطه. وظیفه ما سنتورای نیست که مثل الاغ دنبال آدمایی که تو جنگل سرگردون شدن بدویم. دفعه فرنس با عصبانیت روی دو پای عقبش بلند شد، جوری که هری مجبور شد برای اینکه نیفته صفر شوله‌های اون بچسبه. فرنس با عصبانیت سر بین فریاد کشید مگه این تکشاخو نمیبینی؟ نمیدونی برای چی کشتنش؟ نکنه سیاره‌ها این راز رو ازت پنهون کردن؟ بله بین، اگه لازم باشه من جلوی همه خطرهایی که تو این جنگل تو کمین ایستادن وای میستم و پا به پای آدم ها میدوم. بعد فرنز با سرعت زیادی از اونجا دور شد. هری هم پشت اون نشسته بود و تمام حواسش به این بودش که خودشو محکم نگه داره. اونها بین و رونان رو ترک کردن و وارد جنگل شدن. هری که از اتفاقهای پیرامونش به هیچ وجه سردر نمی آورد پرسید چرا بین اینقدر عصبانی بود؟ راستی اون چیزی که من از چنگش در وردی و نجات دادی چی بود؟ فرنس سرعتش رو کم کرد و آهسته به راهش ادامه داد. او به هری تذکر داد هر وقت شاخه‌های کوتاه درخت جلوش بودن سرش رو پایین بیاره، اما جواب هری رو نداد. بعد از مدت طولانی بدون اینکه چیزی بگه به راهش ادامه داد. هری هم دیگه چیزی نگفت چون مطمئن بود فرنس تمایلی به صحبت کردن نداره. هنگام عبور از بین درخت‌های انبو فرنس ناگهان ایستاد و گفت هری پاتر، تو میدونی خون تک شاخ چه خاصیتی داره؟ هری که از سوال عجیبش یکی خورده بود گفت نه، ما برای درست کردن معجون فقط از شاخ و موی دوم تک شاخ استفاده میکنیم. میدونی چیه؟ کشتن تک شاخ کار زشت و پلیدیه. فقط کسی مرتکب چنین جنایتی میشه که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته باشه. خاصیت خون تک شاخ اینه که آدم ها رو زنده نگه میداره حتی اگه با مرگ فاصله نداشته باشن، اما بهای وحشتناکی داره. کسی که برای نجات جون خودش یه موجود پاک و بیدفاع رو میکشه، از همون لحظه که به خون تک شاخ لب میزنه نفرین میشه، بقیه عمر بی ارزششو نفرین شده باقی میمونه. هری که تو سایه روشن مهتاب به پشت سر فرنز نگاه میکرد انقدر متعجب شده بود که با صدای بلند گفت اما آخه کی ممکنه انقدر عاجز و درمونده باشه که بخواد همچین کاری بکنه؟ اگه قرار باشه بقیه عمر آدم نفرین بشه، مرگ از اون زندگی بهتره، درسته؟ فرنز حرف اونو تایید کرد و گفت مرگ بهتره، اما نه برای کسی که این عمر نفرین شدهشو به امید نوشیدن چیز دیگه ای لازم داره، به امید نوشیدن چیزی که قدرت و نیروی از دست رفتهشو بهش بر میگردونه، چیزی که اونو جاودانه میکنه. آقای پاتر، هیچ میدونی همین الان تو مدرسه‌تون چی مخفی شده؟ البته سنگ کیمیا، اکسیر حیات، ولی نمیدونم کی ممکنه اون کیه که سالها صبر کرده به این امید که روزی دوباره قدرتشو به دست بیاره. اون کیه که دو دستی به زندگی چسبیده و منتظر یه فرصت مناسبه. ناگهان قلب هری تو سینه فشرده شد. بین خشخش درخت‌های جنگل بار دیگه صدای هاگرید تو گوشش تنین انداخت و جمله‌ای که شب اول دیدارشون به هری گفته بود بار دیگه تکرار شد. بعضی ها میگن مرده، ولی همه این حرفا چرنده. گمون نمی کنم انسانیتی تو وجودش مونده باشه که بخواد بمیره. هری با صدای گرفته گفت منظورت اینه که اون ول... هری حالت خوبه؟ این صدای هرمیون بود که تو جاده خاکی به سمت اونها میدوید و هاگرید نفس نفس زنان دنبالشون میومد. هری که حواسش پرت بود بدون که بدون چی میگه گفت خوبم، هاگرید اون تکشاخ مرده توی محوطه بیدرخت اون پشته. هاگرید با عجله رفت که نگاهی به تکشاخ بندازه. توی همون حال هم فرنز زیر لب به هری گفت خب دیگه، من همینجا از تو جدا میشم، اینجا دیگه در امانی. هری از پشت اون سر خورد و پایین اومد. فرنز گفت که موفق باشه. قبلنم در پیش بینی آینده از روی حرکت سیاره ها اشتباه پیش اومده، حتی سنتورها هم ممکنه اشتباه کنن، امیدوارم این بار هم اشتباه شده باشه. فرنز برگشت و به تاخت به اعماق جنگل رفت و هری رو که هنوز میلرزی تنها گذاشت. رون که در انتظار بازگشت اونها تو سالن عمومی به خواب رفته بود، موقعی که هری اونو به شدت تکون داد داد و بیداد کرد و از خواب پرید، اما تو عرض چند ثانیه کاملا بیدار و هوشیار شده بود. هری هم همه اون چیزی رو که تو جنگل براش اتفاق افتاده بود رو برای اون و هرمیون تعریف کرد. هری نمیتونست بشینه، مرتب جلوی بخاری دیواری قدم میزد و بالا پایین میرفت. در حالی که هنوز بدنش میلرزید گفت: اسنیپ میخواد اون سگو به ولدمورت بده، ولدمورت هم توی جنگل منتظرشه. ما رو بگو که فکر میکردیم اسنیپ میخواد ثروتمند بشه. رون که انگار خیال میکرد ولدمورت میتونه حرفاشو بشنوه، با ترس و لرز آهسته به هری گفت: میشه اسمشو نگی؟ اما هری که گوشش بدهکار نبود ادامه داد: فنس جون منو نجات داد در حالی که نباید این کارو میکرد. بین خیلی عصبانی شده بود. اون درباره دخالت توی وقایعی حرف بزد که سیاره ها وقوعشو خبر داده بودن. حتما سیاره ها نشون داده بودن که ولدمورت دوباره با قدرت میرسه. بین انتظار داشت فرنس بذاره ولدمورت منو بکشه. به گمونم سیاره ها اینم نشون داده بودن. رونا هسته گفت: میشه دیگه اسمشو نگی؟ هری با حالتی بیقرار و مضطرب گفت: حالا تنها چیزی که در انتظارمه اینه که اسنیپ سنگو بدوزه و به ولدمورت بده تا اون به قدرت برسه و بیاد منو بکشه. مطمئنم بین خیلی خوشحال میشه. هرمیون که خودش وحشت زده به نظر میرسید، برای اینکه هری رو آروم کنه گفت: هری همه میگن دامبلدور تنها کسی که طرف ازش میترسه، برای همینم تا وقتی که دامبلدور اینجا باشه دست اون به تو نمیرسه. تازه از کجا معلوم که سنتورا درست گفته باشن؟ به نظر من که این یه جور طالبینی و پیشگوییه و به قول پروفسور مک‌گوناگال پیشگویی یکی از شاخه‌های مبهم علم جادوه. وقتی حرفای اونها تموم شد هوا روشن شده بود. اونها خسته و کوفته با گلوهای ملتهب به خوابگاهشون رفتن. اما شگفتی‌های اون شب به پایان نرسیده بود. وقتی هری رو تختش رو کنار زد چشمش به شنل نامرئیش افتاد که به دقت تا شده بود و روی تختش قرار داشت. روی یادداشتی که به اون سنجاق کرده بودن نوشته بود: فقط در صورت لزوم. در سالهای بعد از اون هری هیچ وقت به خاطر نیاورد که چطور اون سال تونسته بود امتحاناتش رو با موفقیت پشت سر بذاره، چون هر لحظه انتظار داشت ولدمورت به سراغش بیاد. روزها به کندی میگذشت و تردیدی وجود نداشت که پشمالو پشت اون در بسته زنده و سر حاله. هوا بی اندازه گرم بود، به خصوص تو کلاس بزرگی که امتحانات کتبی برگزار میشد. برای شرکت تو امتحانات کتبی به دانش آموزا قلمهای پر نوعی میدادن که با جادوی ضد تقلب تلسم شده بودن. اونها امتحان عملی هم داشتن. پروفسور فلیتوویک یکی یکی اسامی دانش آموزا رو میخوند و هر یک وارد کلاس میشدن. باید یک آناناس رو روی میز میرخسوندن. پروفسور مک‌گوناگال وقتی دانش آموزا سعی میکردن یک موش رو به انفیدان تبدیل کنن به کار اونها نظارت میکرد. هرچه انفیدانشون قشنگ تر بود امتیاز بیشتر کسب میکردن. اما اگه سیبیل های موش روی انفیدان باقی میموند امتیازشون کمتر میشد. اسنیپ هم موقعی امتحان مرتب به کار دانش آموزا سرکشی میکرد و وقتی سعی میکردن طرز تهیه مرجونی که فراموش کردن رو به خاطر بیارن با نگاهاش اونها رو عصبی و مضطرب میکرد. هری حد اکثر تلاشش رو به کار بسته بود تا به درد زخم پیشونیش اعتنایی نکنه، به خاطر اینکه بعد از بازگشت از جنگل دردش لحظه ای آروم نگرفته بود. نویل گمان میکرد بیخوابی شبانه هری ناشی از استراب امتحاناتش باشه، اما در واقع هر بار که به خواب میرفت با همون کابوس قدیمی از خواب میپرید، با این تفاوت که حالا کابوسش وحشتناکتر از قبل شده، چون یک شخص شنل پوش رو هم تو خوابش میدید که از دندونهاش داره خون میچکه. به نظر نمیرسید که رون و هرمیون به اندازه هری نگران سنگ کیمیا باشن. شاید هم به این دلیل که اونها صحنه ای رو که هری تو جنگل دیده بود رو به چشم ندیده بودن. شاید هم به این دلیل که زخم دردناکی روی پیشونیشون نداشتن. اونها هم مثل هری از تصور ولدمورت وحشت داشتن، اما تو کابوس هاشون اون رو نمیدیدن. علاوه بر اون انقدر سرگرم دوره کردن درساشون بودن که فرصتی برای فکر کردن به مقاصد و رفتار اسنیپ یا هر کس دیگه ای نداشتن. آخرین امتحان اونها امتحان تاریخ جادوگری بود. بعد از یک ساعت پاسخ دادن به سوالهایی که درباره جادوگرای پیر و کارهایی که اونها کرده بودن، بالاخره آزاد شدن. تا اعلام نتیجه امتحانات یک هفته بی دغدغه و آروم رو پیش رو داشتن. وقتی روح پروفسور بینز از دانش آموزا خواست که قلمای پرشون رو زمین بذارن و کاغذای پوستینش رو لوله کنن، هری هم مثل بقیه دانش آموزا حسابی خوشحال شد. وقتی به بقیه بچه ها وارد محوطه آفتابی ملحق شدن، هرمیون گفت خیلی آسان تر از اونی بود که فکر میکردم. اصلا لازم نبود رمز عملیت گرگینه ها یا شورش الفریک و عقاب رو یاد بگیرم. هرمیون کلن عادت داشت که بعد از هر امتحان جواب سالها رو مرور کنه، اما این کارش حال رون رو به هم میزد. برای همین سلانه سلانه سمت دریاچه رفتن و زیر درختی نشستن. دیگه از دوره کردن خبری نبود. هری میتونست اخماشو باز کنه و خوشحال باشه. یک هفته دیگه جواب امتحانا میومد و معلوم میشد که چه کار کردن. بر همین لازم نبود که از حالا ناراحت باشن. هری که داشت پیشونیشو میمالید با عصبانیت گفت کاش که میدونستم معنیش چیه. زخم پیشونیم دائم درد میکنه. قبلنم یه وقتای درد میگره، ولی نه اینطور پشت سر هم. هرمیون پیشنهاد کرد بره پیش خانم پامفری. هری گفت به نظرش این یه هشداره، یعنی این که خطری توی راهه. I'm sat on the floor,
I'm falling outside, it's cold. خب شما به 19امین اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم. هر قسمت تو همه پادگیرها از ناملیک، شنوتو، سایت و اپلیکیشن نوار، کست باکس و خلاصه هر جای دیگه که راحت باشین قابل شنیدنه. البته سایتمون فراموش نشه، harrypoterpodcast.ir، لینک هم تو توضیحات هست. اگه اپیزود ما رو دوست دارین با لایک و نظر بهمون انرژی میدین که هر هفته سه‌شنبه کنارتون باشیم. اگه هم دوست داریم بیشتر روی بهمون بدین، صفحه حامی باش و ما با تو رو فراموش نکنین. مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. You know everything. You better know this too. I wanna be your only lead. And every single word you say is a spell that even Dumbledore can't defend.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.